اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اعوذ بک، خداوند به تو پناه میبرم. ان ازل او ازل، از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم. او ازل او ازل، بلغزانم یا لغزانده شوم. او ازلم او ازلم، ظلم کنم یا به من ظلم شود. او اشخل او یوچل علیه، به جهر کشانم یا به جهر کشیده شوم. جلسه دهم و آخرین جلسه گفتگو پیرامون سیر انسان از منظر قرآن کریم. ما در شب‌های گذشته عرض کردیم که سیر انسان در ایمان و عمل صالح اتفاق می‌افته. جایگاه انسان و تنها دسترسیش برای سیر در همین جایگاه ایمان و عمل صالح. و گفتیم که وقتی دقت میکنیم به چرخه ایمان و عمل صالح، متوجه میشیم که این چرخه از خود گذشتنه. یعنی وقتی کسی ایمان به دیگری میخواد بیاره، باید به اندازه اون ارادهی که از اون میخواد قبول کنه و اراده خودشو کنار بذاره، از خودش بگذره. در نتیجه از خود گذشتن حقیقتیه که توی چرخه ایمان و عمل صالح رخ میده. اما آدم از خودش نمیگذره. آدم ها از همه بیشتر خودشون رو دوست دارن و از خودگذشتگی فقط در جاده محبت اتفاق میفته. فقط در جایی که انسان یک کسی رو دوست داشته باشه، یک کسی یا چیزی رو، به میزان اون شدت محبت که اینجا اتفاق میفته، از خودگذشتگی هم اتفاق میفته. حالا محبت گاهی به اندازه یه دلاره، گاهی 100 دلاره، گاهی 1000 دلاره، گاهی به اندازه گذشتن از جان و مال. اوجش اینه که آدم از خودش بگذره و اوج داستان محبت فناست. و محبت وقتی که خب حالا اگر اینطوریه، پس باید سیر رو برد تو اینجا، رو نقطه‌ای دست بذاریم که ساختار وجود ماست. محبت چیه؟ گفتیم محبت جذب شدن نفس به سمت کماله. انسان به طور طبیعی و فطری وقتی یک کمال رو مشاهده میکنه، به سوی اون کمال جذب میشه. و این یه چیزی که اصلا اثبات نمیخواد دیگه. آدم یه کمی اگر فقط بهش توجه کنه تصدیقش میکنه. انسان بر اساس فطرتش به سمت کمال جذب میشه و این همون معنای محبت. و اما سیر انسان به سوی کمال اینجوریه که دائما در رسیدن به هر کمالی پس از مدت کوتاه یا بلند، کمال بالاتر رو انسان طلب میکنه. اینم اگه آدم فقط به فضای زندگی خودش و سیر زندگی خودش نگاه کنه، از چیزای کوچیک زندگی تو دوران کودکی و نوجوانی و جوانی و میانسالی و کهنسالی، همه ما مصداقای زیادی داریم از چیزایی که آرزوشو داشتیم. وقتی رسیدیم دیگه خلاصه حرکتمون متوقف نشد، دلمون می‌خواست که بالاترشو داشته باشیم. این کمال طلبی هم آخر نداره، نه در ثروت و مال، نه در قدرت طلبی، نه در علم، نه در کتاب و کتابخونه. هر کی تو هر وادی بیفته دیگه آخر این وادی پیدا نیست. و گفتیم انسان بر اساس فطرتش به دنبال کانون کماله. وقتی به عمق این ماجرا دقت میکنید، انسان چرا از هیچ کمالی سیر نمیشه؟ چون اون کمال کمال محدوده، به دنبال کمال نامحدود یا سرچشمه کمال میگرده. قرآن کریم دقیقا همینجا ورود میکنه و سیر انسانو اینجا تعریف میکنه. از کانون کمال سخن میگه، نامش هم الله میذاره. کانون کمال رو الله معرفی میکنه و بارها گفتیم که این بحثی که ما میکنیم بحث استدلالی نیست، فقط توجه دادنه. ما الان نمیتونیم استدلال بیاریم که بیرون هوا سرد است، میگیم بیا یه دقیقه با هم بریم بیرون خودت حس کن دیگه. اگه کسی سرما رو حس نکرد که من نمیتونم بهش ثابت کنم هوا سرده. من سردمه تو این هوا. طبیعتا آدما سردشونه، نوع آدما سردشونه. حالا یکم ممکنه پیدا بشه که سرما رو حس نکنه. این بحث استدلالی نیست، بحث مواجه هست. قرآن کریم دائما میخواد ما رو با این حقیقت مواجه کنه. لذا توی آیات شما میبینید که وقتی که تکذیب میکردن الله تعالی رو، قرآن کریم استدلالی نمیکنه، میگه اف الله شک، آیا در الله شکی هست؟ میگه دلیل نیست که. این فقط مواجه هست، میگه چشم دل باز کن که جان بینی. چشم دل نامش تو قرآن قلبه. آنچه نادیدنیست آن بینی، آنچه نادیدنیست توی قرآن نامش غیبه. اولین خصوصیت متقین یؤمنون بالغیبه، متقین به غیب ایمان دارن. یعنی چی به غیب ایمان دارن؟ یعنی استدلال دارن؟ نه، نمیخوام بگم استدلال نیست، نمیخوام ارزش استدلال رو کم کنم، میخوام بگم کار نمیکنه مگر منجر به یه تجربه بشه. قرآن کریم میاد از همین ساختار مواجهه استفاده میکنه، دائما ما رو با یه چیزای مواجه میکنه، با داستان انبیا ما رو مواجه میکنه، با نظر به آسمان و زمین و کوه و دریا و خورشید و باد و باران و دره ها و تقویم و آسمان و اینا ما رو مواجه میکنه، حتی با تقویم. قرآن کریم الله و مستر و مبدأ و منشأ و سرچشمه هستی مینامه. تمام اینا رو تو شبای گذشته از آیات قرآن کریم آوردیم این جملات، و حالا چون برای اختصار دیگه بعضا آیاتشو نیاوردیم. پس الله سرچشمه هستیه. کار انبیا فقط توجه دادن انسان به این حقیقت که یه سرچشمه هستی است، توجه کن تا بیابی. برای همین قرآن کریم مرتب به انبیا میگه که در بیان حصری، حصر میکنه، انحصاری، میگه تو فقط تذکر بده پیغمبر، تو فقط تذکر دهنده هستی. فذکر انما انت مذکر. تو این جزئی که الان این روزا دارید میخونید مرتب میبینید قرآن به پیغمبر میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن نفرستیم تو خودت به مشقت بندازی، الا تذکره لمن یخشا. فقط قرآن تذکره است برای کسی که داره خشیت. خشیت یه امر قلبیه، یعنی قلبش با یه حقیقتی مواجه شده، در مقابل این حقیقت خضوع کرده. و از اونجایی که نقطه مقابل ذکر غفلته، بیماری اصلی انسان و دلیل نپذیرفتن دعوت الهی غفلته. برای همین دائما از غفلت قرآن کریم نهی میکنه. در طی یک دستورالعمل مفصلی که گفتیم، یه سیری رو از سیر شقا معرفی کرد، گفت کسانی که سیر شقا رو طی میکنن قلب و چشم و گوش دارن. قلب و چشم و گوش ابزار دسترسی به معارف والای انسانی هن. انسان با اینا به معارف انسانی دسترسی پیدا میکنه. اما غفلت قلب و چشم و گوش رو از کار میندازه. بله قلب داره ولی فقه فهم نداره. لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم اعین لا یبصرون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، اولئک کالانعام. خب وقتی از کار افتاد قلب و چشم و گوش، یعنی چی از کار افتاده؟ یعنی درک عمیق از کار افتاده، چون آیه گفت لا یفقهون. فقه درک عمیقه. چشم یعنی چی؟ چشم برای بصیرته، بصیرت بینایی، که خب حیوانات هم بینایی ساده ظاهری که ما داریم و دارن. این چشم برای بینایی صرف که نیست، برای بینایی هم هست ولی برای بصیرته. گوش هم برای صرف شنیدن نیست، گوش برای شنیدن مؤثره، شنوایی مؤثری که تأثیر در من بذاره از بین میره. اون وقت چی میشه؟ ولهم اول، ولهم اول رو شرح دادیم، گفتیم معنیش اینست که گمراه ترن. حیوان که گمراه نیست که اینا گمراه تر باشن. اینا در کانون ضلالت و گمراهی هن. کسانی که ابزارهاشونو، ابزارهای دریافتیشونو به دلیل غفلت از کار انداختن. این معنی این آیه بود که ولقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. خب رسیدیم به این چالش که امشب میخوایم طرح کنیم، هر عرضمون رو به پایان برسونیم. چالش اساسی اینه، راه علاج غفلت چیه؟ خب خیلی ساده است، راه علاج غفلت و جلوگیری از سیر به سوی جهنمی شدنی که اول آیه داره میگه لقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، چیه؟ راه جلوگیری از این غفلت چیه؟ جوابش چیه؟ امشب میخوایم عرض کنیم. راه علاج بیماری غفلت دوام ذکر در جانه و پرهیز از غفلت. دیشب گفتیم این که نشد جواب، کلاس دینی که نیستش که ما بگم مثلا که این تا اینجا کلاس دینی اسمش. بله معلم دینیمون اومده الان داره میگه بله عزیزم باید غفلت نداشته باشی. من میگم من غافلم، میگه غافل نباش. که نشد دستور عملی که چجوری غافل نباشه. مثلا یکی بگه من خنگم، میگه خنگ نباش. خب چجوری خنگه دیگه، بیچاره چیکار کنه؟ من نمیتونم این میزو بلند کنم یه دستیم که بتوان که بلند کنی. و نمیتونم. چجوری بتوان که نشد، چگونه بتوانم بلندش کنم؟ دوام ذکر. یه چیزی گفتی که اصلا نشه دیگه ها. آخر جلسه اگه شدنی شد اون وقت شما منو دعا کنید. بعدم علامه طباطبایی رو دعا کنی، ولی اول علامه طباطبایی رو دعا کنی چون که ربط به من نداره، مال ایشون. حالا ببینید الله تعالی در سوره اعراف در بیانی روشنگر از دوام ذکر سخن میگه. میخوایم ببینیم آیا ما امشب میتونیم یه راهی پیدا بکنیم که بگیم آه الان این کار میکنه که داری میگه، خدا وکیل این کار نمیکنه تا اینجا که بگی راه در غفلت ذکر است. خب این کار نمیکنه. توی این بیان میگه وذکر ربک فی نفسک، پروردگارتو در درون جانت یاد کنی. درون جان خیلی چیز عجیبیه، کلید واژه این آیه است. تذر رو ان و خیفتن دون الجهر من القول، با زارین و آواز آهسته، نه با صدای بلند، نه از بند جگرت که صدات برسه به کربلا، اینا نه، در آرامش به سادگی با آسانی بدون صدای بلند، بالقدو و العاصال، شب و روز بامدادان و شامگاهان. این تعبیر ناظر به دوام ذکره. تا اینجا دستوری که نمیشه اجراش کرد، چه جوری اینو اجرا کنم؟ میگه ولا تکن من الغافلین، غافل نباش، ذاکر باش، غافل نباش. اون چیزی که آیه داره طلب میکنه دوام ذکر در جان و پرهیز از غفلت. اگه ما گفتیم دارو اینه، از اینجا گفتیم اینو، خب ولی حالا خودمون اعتراف میکنیم، میگیم به نظر میاد که اینجا کار نمیکنه، چه جوری اینجوری باشم حالا، چجوری دوام ذکر داشته باشم و پرهیز از غفلت کنم؟ یه آیه بعد یه در دیگه باز میکنه در سوره، همین سوره اعراف آیه 206 یعنی آیه بعدی، یه نمونه از دوام ذکر میاره. میگه یه دستن دائم ذکرن، خوشا آنان که دائم در نمازن. اونا که دائم در نمازن، اونا که دائم دارن نماز میخونن، بیکار که نیستن که دائم نماز بخونن، که زندگی دارن. دائم در نمازن یعنی تمام سیر زندگیشون ذکره، که حالا من اینو عرض میکنم آخر کن. آیه میگه ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته و يسبحونه و له يسجدون. این یادمون باشه که فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. مثلا يستكبرون، يسبحون، يسجدون، ترجمهش نیست که سجده میکنن، تسبیح میکنن، ترجمهش اینه که به طور استمراری دائما و مرتب بدون ذره غفلت. اینا همه توی ساختار فعل مضارع. آیه میگه یه عده هستن که عند ربکن. حالا این عند ربک ما تو فارسی ترجمه میکنیم نزد پروردگار تو هستن، کلن دسترسی هامون قطع میشه به حقیقت عجیبی که این آیه داره میگه. من الان راجع به این نمیخوام صحبت کنم که این عند ربک یه جایگاهه، یه جایگاهی تو عالم هست که یه عده خودشونو میرسونن به اون جایگاه، میرسونن نه اینکه یه مقامی مکانی رو میرن، یعنی سیرشون، سیر باطنیشون ختم میشه به یه جایگاهی. نام این جایگاه اندربکه. خب تعبیر اندربک از جایگاهشون حکایت میکنه، یه جایی نیست یا مکانی، جایگاهی در نزد پروردگار است که هر کس بهش دست بیابه این خصوصیاتو داره. این خصوصیات چیه؟ کسانی که در جایگاه اندربک هستن لا یستکبرون عن عبادته، هرگز از عبادت سرباز نمیزن. و یسبحونه و له یسجدون، دائما در تسبیح و سجده هستن، دائما. فعل مضارع بر دوام و استمرار دلالت میکنه. در نتیجه تعابیر لا یستکبرون عن عبادته، تعابیر یسبحونه و له یسجدون بر دائم و ذکر بودن این گروه دلالت میکنه. کسانی که نزد پروردگار تو هستن دائم الذکرن. حالا یه لحظه دقت بفرمایید، آیا من و شما اصلا میتونیم نسبت به یه موضوعی دائمی باشیم؟ هیچ چیزی ما دائمیشو نمیتونیم تحمل کنیم، خسته میشیم. حتی بهترین لذت‌ها و تفریح‌های دنیا هم به ما بدن، یه کمی که توش باشیم بعد خسته میشیم دیگه. غیر از اینه مثلا که لذت‌های بزرگی آدم های تنبلایی مثل من خوابه، ولی آدم اگه مثلا 14 ساعت بخوابه، 18 ساعت بخوابه، اصلا 24 ساعت بخوابه، خسته میگه خوابیدن خسته شدم. یه کسی که مطالعه رو دوست داره تا یه جایی مطالعه میکنه بعد میگه خسته شدم از مطالعه. از دعا خسته میشه آدم، از عبادت خسته میشه، از خوردن خسته میشه، از خوابیدن خسته میشه، از آدمای دور و برش خسته میشه. یه وقتی آدم دوست داره بره یه جای خودش تنها باشه، خسته میشه آدم. آدمیزاد از هر چیزی خسته میشه، نسبت به هیچ چیزی دائم ذکر نیست که دائما اونو داشته باشه. این حال آدم. بشر در افعالی که مبدأش قوای جسمانیه دچار خستگی و بیحالی و کسالت میشه. درسته؟ هر چیزی مبدأش قوای جسمانی باشه، تماشا کردن، شنیدن، زیباترین موسیقی عالم رو شما یه ساعت میشنوید، دو ساعت، اصلا 10 ساعت دیگه حوصله شدم سر میره دیگه، این حوصله هم سرم خسته شدم. تسبیح و ذکر زبانی و امثال این امور عبادی هم فرد رو خسته میکنه. هیچ کس حوصله نداره که طولانی مثل شبای قدر. شب دعا کردین منو زود تمامش کردم. فکر میکنم مثلا طول بکشه مستجاب تر میشه. بابا به خدا کیلویی نیست کار خدا. مثلا بکر یا الله میگه اول روزه الله رو میخونه. گفت روزه الله دیگه چی؟ گفت من پیدا میکنم کاری نشد. بعد روزه پیغمبر و بعد امام حسن و امام حسین و بعد امام حسین که دیگه از اون گل روزه هاست و اینا، امام حسین العابدین هم که مظلومه میرس همینطور یکی یکی تا ته میخواد بخونه. مردم هم بیچاره این قرآنای کیلویی رو سرشون رو فهم میکنن، اینا رو بعد همینجوری نگه دارن تا صبح اینا رو سر ملته. بعدم تهش میخوان دعا کنه، بعد میگه عزیز دلم حاج حسن فلانی رو میبینم، حاج حسن بیا جلو، حاج حسن هم میاد بلنگو رو میگیره، میگه من نمیخواستم مزاحم بشم اما این امایی که میگه یعنی یه 45 دقیقه حاج حسن میخواد بخونه و وای به حالی که مجلس رو با اخلاص ببینه دیگه. آب خدا کیلویی نیست. خیلی کار خوبی کردین دیشب 20 دون از جوشن کبیر رو خوندی. آدم 20 تاشو میخونه ولی 20 تاشو میخونه، مزه مزهش میکنه، میچشدش، ولی میگه فهم کن اگه روشن کبیر رو همشو نخونه شب قدرش شب قدر نمیشه. به خدا اسلام کیلویی نیست، اسلام وزنی نیست. امیرالمومنین شما گفته وقتی قرآن رو میخونی همت تموم کردن سوره نباشه. وقتی به آیات انذار میرسی فکر کن تو مخاطبشی، وقتی به آیات بشارت میرسی فکر کن تو مخاطبشی. آدم خسته میشه. خب پس چطوری میشه دائم الذکر شو؟ دائم الذکر نمیشه، خسته میشه. آماده این بشنوین؟ خیلی این گفتگو ارزشمنده. پاسخش اینه: انسان دائما نسبت به یه موضوع دائم الذکر. و هرگزم از این ذکر و توجه شهودی خسته نمیشه. اون چیه؟ کم فکر کنی. یه روز داشتم دعای عرفه میخوندم، هر وقت برام آب میارن یاد این موضوع میافتم. هیچکی هم نبود، وسطاش رسیدم دیگه نفسم گرفت و یه لیوان آب آوردم، گفتم خدا خیرشون بده. بعد خوردم، آب یخ بود، بقیه گلوم هم گرفت، ولی البته این آب خیلی مناسب، من همشه برم با احتیاط اولش میخورم. از وقتا یه قلو میخورم تا خلاصه مری و معده هم میسوزه. آدم نسبت به چی دائم ذکره؟ نه کجا یاد خدا دائم ذکره، شما از اوریای خدای هرکی بود، ولی خدا به من شفاعت کن. کجا آدم دائم ذکر، یاد خدا نیست آدم اصلا. نیت کافیه. احسن. انسان نسبت به یه چیزی دائم ذکره، هیچ وقت هم خسته نمیشه، هرگز از توجه به اون خسته نمیشه. توجه به خودش، آدم همیشه با خودشه، هیچ وقت هم از خودش غافل نیست، همیشه خودش با خودش حاضر، از خودش هم خسته نمیشه، هر روز هم خودش رو بیشتر دوست میداره، خودشیفته. درسته؟ پس یه موضوع داریم که ما نسبت به اون دائم ذکریم، خودمون. حال انسان نسبت به یک موضوع دائم ذکره و اون موضوع توجه به خیشتنه، خودش همیشه با خودش همراه. انسان ذاکر خود، انسان ذاکر خودش و متوجه خودش، همیشه همینطوری. پس نسبت به خودش دائم ذکر. هیچ وقت هم از این ذکر و توجه شود خسته نمیشه. اینم یه چیزیه که نمیتونیم ثابتش کنیم. خودتون تو فضای وجود خودتون ببینید درسته این جمله یا نه. من بررسی کردم، برای من درسته، برای شما نمیتونم. یه قدم دیگه اینجا هست. در کنار خودش و همبسته با خودش، نه که کنارش یه چیزی کنارش، اصلا با تمام وجودش همبسته است. همبسته است اصلا. در کنار خودش و همبسته با خودش یه زمیمه جدا نشدنی داره انسان که هیچگاه از انسان جدا نمیشه. همواره با انسانه و هرگز ازش جدا نمیشه. با تمام وجودش ممزوجه. اصلا خود وجودشه اون. اون چیه؟ این زمینه یه جدا نشدنی که همواره با انسانه و هرگز از انسان جدا نمیشه، مبدأ تمام حرکات انسان هم هست. شما هر کاری میکنید به خاطر اینه دارید انجام میدید. هر کاری که میکنید به خاطر این مبدأ جدا نشدنی از شماست. هر فعلی که انجام میدید برای اونه. هر کاریو که نمیکنید به خاطر اونه. فعل و ترکتون اصلا به خاطر اونه. همه آدم ها به خاطر اون زمینه جدا نشدنیه که یه کارایی رو میکنن یه کارایی رو نمیکنن. این زمینه جدا نشدنی فقره. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله. حقیقت اینه که انسان دائما فقیره. غیر از اینه شما برای چه امشب تشریف آوردید اینجا؟ وقت اضافه داشتید؟ به چه دلیلی اومدین؟ به هر دلیلی که اومدین اونو نداشتین دیگه، درسته؟ به هر دلیلی که اومدین اون نداشتین. اومدین با جمع دوستانتون انس بگیرید، انسو نداشتین. اومدین صحبت‌های بنده حقیر سرا با تقصیر مساوی با قطمیر کمتر از پنیر رو بشنوی، اونم شما یه چیزی حساس کردین که نداری، میخواین از این کلمات بگیرین دیگه. زمیمه جدا نشدنی فقر دائما انسان رو به حرکت در میاره و اونو به سمت برطرف کننده فقر میکشه. حالا یه وقت برطرف کننده فقر یه پولیه، یه وقت یه مدرکه، یه وقت یه معنویته، یه وقت یه کتابه، یه وقت انس با دوستانه، یه وقت یه هرچی که هست. اینه که آدم رو حرکت میده. فقر آدم رو حرکت میده. تمام تلاشای انسان برای کسب مال، مقام، شهرت و هر چیز دیگه و هر امر دیگه که به دنبال اونه به دلیل وجود همین زمینه جدا نشدنی فقره. چون اونو نداره میخواد داشته باشه. غیر از اینه هیچ استدلالی در این بحث نیست. اینا فقط توجه دادن ماست به چیزی که خودمون میدونیم. قرآن کریم با وجود اینکه عالم اسباب و تأثیراتو نفی نمیکنه، عالم اسباب و قرآن نفی نمیکنه. قرآن میگه باران میباره، خدا باران میباره، با باران زمین رو سبز میکنه. خدا به پیغمبر میگه پیغمبر تو هدایتشون کن. همون پیغمبری که میگه تو هادی نیستی. میگه انزلنا الیک الکتاب لتخرج الناس من الظلمات، تخرج فعل مخاطبه. میگه ما قرآن به تو نازل کردیم تا تو مردم رو از ظلمات به نور خارج کنی. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. البته بلافاصله بعدش میگه به اذن ربهم، به اذن پروردگارشون. عالم اسباب تأثیر دارن به اذن الله. الله اذن داده که اسباب اثرگذاری داشته باشن. اما از یه حقیقتی هم به نام الله سخن میگه، اونو منشأ میدونه. لذا به پیغمبر میگه ما کتاب فرستادیم لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تا تو مردم از نور ظلمات به نور خارج کنی به اذن ربهم. ولی اذن پروردگاره. اگه پروردگار اذن نمیداد نه تو میتونستی هدایت کنی، نه این هدایت میومد، نه کلامت اثر میذاشت، نه اونا اثر رو میپذیرفتن. نام الله رو میبره که مبدأ تأثیر تمام تأثیرات و منشأ و مبدأ و مصدر عالمه. در بیانی تمام کننده میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید. حالا ببینید طبق معمول که ما آیاتو درست نفهمیدیم، اینم درست نفهمیدیم. این آیه چی داره میگه؟ خیلی عجیبه این آیه. واقعا از قرر آیات قرآن کریم در بحث معرفت نفس و انسان شناسی این آیه. به الها نگاه کنید. راجع به الف و لام من براتون صحبت کردم دیگه. حالا یه شوخی میکنم میگم عربی چی؟ میگه هر چی فارسیه یه ال بذار روش میشه عربی دیگه. ال آقا، ال چطوری مثلا. ولی این الف و لام مثلا یه داستانی داره تو زبان عربی. این الف و لام الفقرا، الغنی، الحمید رو ببینی. یا ایها الناس انتم الفقرا الى الله. نگفت انتم فقرا الى الله. چرا الف و لام گذاشته؟ همینطوری علکی زینت پردازیه. والله هو الغنی، چرا نگفت والله غنی حمید؟ یا الغنی الحمید، تازه یه چیزای دیگه هم گذاشته، نمیدونید چقدر درشت اون هوه رو گذاشته اون وسط، این هوه ضمیر فصله، معنی انحصار میده. این الها ال حصر و ماهیتن، شبای قبر گفتیم. دو تا معنای درخشان به آیه اضافه میکنن، حصر و ماهیت. برای انسان چیزی نیست جز فقر. حالا نگاه کنین، باور کنین بازم نفهمیدیم چی داره میگه. برای انسان چیزی نیست جز فقر و نداری، و الله تعالی مصدر و منبع دارایی و کماله. دارایی حالا یه کمتر داره. الله تعالی دارا نیست، داراییه. خب ما هم فقیر نیستیم، ما فقریم. یه مثال ساده، این اسمش چیه؟ این اینجا تا اینجا بهش میگن چی؟ آستین. خب نخشو از این سر بگیرین بکشین تا اینجا، آستینش مال شما، نخش مال من. آستینه کجاست؟ آستینه در کار نیست. آقای آستین نخشو بکشیم بیرون، آستینش مال شما. آستین فقیره، نداره، یا خود نداریه؟ آستین یه چیزی نیست که توشو پر نخ کنن. مثلا بگیم بریم کاسکو یه 100 تا آستین بخریم، مثلا با یه توپم نخم داره، آستینو نخم داره، نخم مثلا بخرین و این نخا رو بریزین تو این آستینو، بابا آستینی اصلا در کار نیست. نخ جلوه میکنه میشه آستین، نخ جلوه میکنه میشه یقه، نخ جلوه میکنه میشه پیش، نخ جلوه میکنه میشه پشت، همین نخ جلوه میکنه میشه روسری، همین نخ جلوه میکنه میشه جوراب، همش نخه. حالا جوراب چیه؟ جوراب منهای نخ چیه؟ جوراب به اضافه نخ جورابه، جوراب منهای نخ هیچه. چند تا اسم بردم؟ جوراب اسم ببرید، جوراب نمیدونم، تیشرت، شلوار. چند لغت در جهان، جمله به معنا یکی. آب یکی گشت چون خابیه ها بشکنی. آب این لیوان، آب این لیوان. البته لیوان خودش یه چیزیه، آبش خالی کنی بازم لیوان لیوانه، اما آستین اگه خالی کنی نقشه چی نیست. این یعنی فقرا و الله، یعنی الله از توی شما بکشن بیرون، شما میشید آستین. این معنی دیگر انا لله و انا الیه راجعونه. انا لله یعنی انیت ما ملک اللهه، انیت رو بده مال خودت بقیهش. معنای این سخن این نیست که انسانی هست و فقری هست و این انسان فقیره. معنای این کلام اینه که انسان مساوی با فقره، لذا میگه انتم الفقرا. به خودتون نگاه کنید پیداش کنید. انسان مساوی با فقره و الله تعالی مصدر و منبع دارایی و کماله. انسان دائما به دنبال برطرف کننده فقر، دائما. اگه به این توجه کنه دائما مزدک میشه. خیلی راحت، خیلی سخت. خیلی راحت، خیلی سخت. تنها مصدر و منبع دارایی و کمالم الله تعالی هست. این داستان سیر انسانه. به این بیان مرحوم علامه طباطبایی در جلد 3 المیزان توجه کنید. مرحوم علامه در جلد 3 المیزان میگه ذکر الله برای این گروه دائم الذکر در یه مقامی از جان، یادتونه آیه گفت وذکر ربک چی؟ فی نفسک، در جانت الله یاد کن. بعد میگه رب به تو یاد کن، یعنی به جانت نگاه کن. ببین جانت، جانت تو نیست، یکی داره جانتو می جانه. ذکر الله برای این گروه دائم الذکر در یه مقامی از جان اونهاست که هرگز فراموش نمیشه، در موطنیه که هرگز محو نمیشه. مثلا محو نمیشه اونجا، نمیتونی محوش کنی، شما نمیتونی از خودت غافل بشی، نمیتونی، نه که نمیتونی، نمیشه. گفت ایمان آوردین قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم. آخه یکی نیست بهش بگه آخه همار ایمان تو نباید اجازه بدی، که ایمان کار تو نیست، ایمان دست خودم هم حتی نیست، اعتقاد دست خود آدم هم نیست. میاد یه دفعه وقتی اومد دیگه من نمیتونم که بذارمش کنار، که بر همین از قدیم گفتن لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. نمیتونم که خودم نفهمی بزنم که. گفتی نشنو نشدیدم، گفتی نبین ندیدم، گفتی نخون نخوندم، گفتی نشنو نشنیدم، اما میگی نفهم. نمیتونم نفهمم که، دارم میفهمم. این دائم الذکر بودن فقط به این دلیله که یقین به فقر خودشون دارن. یه آدمی داره این حرف رو میزنه که خودش سیر کرده، یقین دارن هستیشون ملکه، تلق مطلقه، پروردگاره، پیدا کردن اینا، و این یقین هرگز ازشون زائل نمیشه. هر زمانی که انسان از فقر خودش روی برگردونه ذکرش پریده. حالا قرآن رو بخونید کیف کنید. به قارون میگفتن که وابتغ فیما آتاک الله. ببینید اینا اسرار عالمو بلد بودن. اون ثروت عظیم قارون رو گفتن آتاک الله، در اون چیزی که الله بهت عطا کرده دار آخرت رو طلب کن. قارون دقیقا جوابی که داد این بود، گفت اوتی توهو، من خودم اینو به دست آوردم، علا علم عندی، با علم خودم به دست آوردم. شیطان گفت انا خیر، من بهترینم. فرعون گفت انا ربکم الاعلا، آمن تو به قبل ان آذن لکم، قبل از اینکه من اجازه بدم من آوردی. اینا شخصیت های قرآنی هستند که خودشونو فراموش کردن، خود حقیقیشونو، خودشون فقره. شنیدین پیغمبرتون گفته معرفت نفس معرفت الله؟ همینه. من صاف و ساده برای شما یه رساله مرحوم علامه طباطبایی رو گفتم به نام رسالت الولایه. تمام داستان رسالت الولایه همین بحثی که به سادگی شنیدی، ولی به سادگی نیست. خیلی راه داره تا آدم بفهمه فقیره. 80 سال عمر میخواد، پیچ و خم زندگی میخواد، بالا و پایین میخواد، اقبال و ادبار میخواد، حاکم ظالم میخواد، فقر و نداری میخواد، پشت کردن مردم میخواد، مصیبت هایی که یکی به سر آدم نازل میشه میخواد. اصلا زندگی داره با من و شما حرف میزنه. دائما زندگی داره به ما میگه فقیری، فقیری، فقیری. علم به این که هستیشون ملک تلق پروردگاره هرگز از علم به مالک جدا نیست. شما میشه تشنتون بشه یاد آب نیفتی؟ هر چقدر آدم تشنه تر بشه، چیزی که تو ذهنش به همراه تشنگی زمیمه شده و شدت پیدا میکنه آبه. هر چه تشنه تر بیشتر متوجه آب. هرگز علم به خیشتن، به فقر خیشتن از علم به مالک جدا نیست، بلکه علم اصلی و حقیقی اصلا علم مالک، نه علم به خیشت و علم ملک تلق پروردگار بودن. انا لله و انا الیه راجعون. ببینید قرآن تسلیت نمیگه، ما تسلیت میگیم. یکی پدرش مرحوم شد و میگه خدا صبرت بده، این که نشد صبر پیدا نمیکنه با این جمله. ما وظیفه‌مون رو تامینه، این که سب پیدا نمی‌کنه با این جمله که، اما خداوند درمانو داره میگه، میگه ببین مال تو اصلا نبوده، اصلا ملک تو نبوده. انا لله، انیتت مال خودت نیست، چه برسه اجزای ملحقاتش. و انا الیه راجعون. پس داستان اینه که دائم الذکر بودن نسبت به خیشتن موجب دائم الذکر بودن نسبت به الله میشه. این راه دوام ذکره، و به سبب ذکر اللهی که یاد خودشون میفتن تازه خودشون میشناسه، اونوری میشه. ببین جمله عجیبیه، به سبب ذکر الله تازه خودشون میشناسه. کدوم خودشو؟ حالا خود واقعیشو، خود واقعیشو میشناسه. ببینین انبیا دورترین چیز ازشون چی بوده؟ همونی که اومدن براش مبارزه کنن دیگه، درسته؟ بت‌پرستی. شعیب بهش میگن یا به دین ما در بیاری، از شهر ما برو بیرون. میگه هرگز من به دین شما در نمیام الا ان یشاء الله، مگه الله تعالی اراده کنه. این یعنی چی؟ این یعنی شعیب در حینی که داره میگه من هرگز بت پرست نمیشم به خودش مراجعه میکنه، میبینه هرگز در وجودش علاقه به بت پرستی نیست، ولی شعیب میدونه این چیزی که الان داره تا همین الان داره، معلومه یه لحظه بعد اینو داشته باشه، چون ملک خودش نیست، آریه است. این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. این همونیه که گفتم فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. کی عمل به مجاز میکنه؟ کسی که میگه من. همینیه که من میگم. ما تو روزگار خودمون تجربه کردیم همینیه که من میگم یه مملکت رو فاسد میکنه، جهان اطرافش رو فاسد میکنه. اگه توی خونه گفته بشه یه خونه رو فاسد میکنه، توی شهر گفته بشه شهر رو فاسد میکنه. همینیه که من میگم. سب کردم آمپرم بیاد پایین، میخواستم یه چیزی بگم، یاد پارک قیطریه افتادم. یه بار دیگه به این جمله توجه کنی، به سبب ذکر الله که به یاد خودشون هستن. حالا سر این جمله رو دریافت میکنید؟ جمله رو بگم، ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. مثل کسایی نباشید که الله رو فراموش کردن، الله خودشون رو از یادشون برد، شیطان خودش از یادش رفته که میگه انا خیر. اگه یاد خودش بود نمیگفت انا خیر. خدا میگه سجده کن، تو چی میگی؟ میگه انا خیر. نگفت کی خیره کی شره، که جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. حالا یه چیزی میگن، نمیدونم روایتی یا جوکه، میگن عیسی خیلی مهربان بود، میخواست بین شیطان و خدا رو آشتی بده، به خداوند گفت که این چیکار کنه که توبه کنه؟ گفت بره یه سجده سر قبر حضرت آدم بکنه. قبر حضرت آدم کنار قبر امیرالمومنینه. شیطان گفت که من به خودش سجده نکنم، من به قبرش سجده کنم. چی میگی تو؟ جرمش این بود که در آینه عکس تو ندید، ورنه بر بلبشری ترک سجود این همه نیست. اولئک هم الفاسقون. فسق یعنی خروج از چارچوب بندگی. ذکر الله موجب یاد خیشتن میشه، فراموشی الله موجب فراموشی خیشتن میشه. کدوم خودم؟ جنبه واقعی خودم، آستین بودن خودم، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله بودن خودم. اندر دل من درون و بیرون همه اوست. اینا یافتنیه. آیا یافتیم؟ آیا تو سیر زندگیمون یافتیم که یکی دیگه از درون ما داره حرف میزنه؟ اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست. اینجا چگونه کفر و ایمان گنجد؟ بیچون باشد وجود من چون همه اوست. سخن پایانی. شاید ما با شنیدن جملات صفحات قبل از این معارف که شنیدیم شگفت‌زده شدیم و خیلی هم لذت بردیم و یه حال خوبی هم نصیب اون شد. من سرم خودم سرم درد میکنه برای که خودم اون به چالش بکشم. هی یه چیزی رو میگم بعد دوباره خودش همونو به چالش میکشم. میخوام هر چی تا الان گفتم اون به چالش بکشم. شاید شگفت‌زده شدیم، شاید لذت بردیم، حال خوبی نصیبمون شد، شاید یه دسترسیایی هم پیدا کردیم. خب شاید هم با شنیدن جملات صفحه قبل کلافه شدیم. گفتیم این گفتگو اگرچه زیباست ولی بر من دسترسی نداره. انگار مثلا یه شال سخنرانی قشنگی بود، چهار تا شعرم گفتیم، اندر دل من در اون بیرون همه اوس، ما گفتیم به به، بعدم رفتیم بیرون گفتیم چی شد؟ گفتیم هیچ، ما همون آدم قبلیه ایم. ولی دسترسی پیدا نکردیم. چالش من اینه که من چطوری میتونم دائم ذکر بشم؟ دوباره میخوام اینو به چالش بکشم. چی کار کنیم که به سادگی به دوام ذکر دسترس پیدا کنیم بدون اینکه زندگیمون به هم بخوره؟ تقاضا میکنم این جملات آخر رو بشنوید با دقت. با ذکر زندگی کنیم و لذت ببریم. عدم تجربه ها برامون بشه تجربه. چقدر عدم تجربه ما رو آزار میده؟ مثلا درس خوندیم، حالا دکترا گرفتیم، بعد بچه دار شدیم، حالا بعد این بچه رو کولش کنیم از این ور به اون ور، مثل کنه هم که دو سه سال میچسبه به آدم. حساب این مادر تحصیل کرده خورده، بعد این بچه رو بزرگ کنه، بعد فکرید حالا تحصیلات هم چی میشه؟ وای به حال اون روز که بخواد دنیای معنویت هم تجربه کنه. فکر میکنه دنیای معنویت اینه که این بچه نباشه بره از این کلاس به اون کلاس، از این دوره به اون دوره، از این جلسه به اون جلسه، از این کلاس عرفان به اون کلاس. اعصابش خورد شده. اون آقا هم میخواد بره دنبال دنیای معنویت، بعد بره خرج زندگی رو در بیاره، صبح تا شب کار کنه، بعد تازه شب میاد تو خونه میگن امشب ظرفا مال شما. خود شب زود بخوابه، صبح برای نماز شب بیدار شه، برای نماز شب هم نمیتونه بیدار شه، دوباره هم وسطش بچه گریه میکنه، حسابش خورد شده. معنویت هم چی میشه؟ دنیای معنویت رو چیکار کنم؟ شب قدرم که نتونستم یه دعای جوشنکبیر رو از اول تا آخرش بخونم. چه کار کنیم که هر چیزی رو، حتی نبود هر چیزی رو، یه امکان سیر ببینیم؟ بگیم خب حالا ما الان اینجاییم، خانوادمون هم نیستن، چیکار میخوای بکنی؟ برو خودتو بنداز وسط این رودخونه. چیکار میخوای بکنی؟ فکر کن یه امکان سیر این نبودن. چیکار کنیم در جمع خلوت داشته باشیم؟ همش میخوایم بریم تو خلوت، مثلا دنیای معنویتو که پیدا میکنیم خلوت. چی میشه که تو جمع خلوت داشته باشیم؟ در سخن گفتن خاموش باشیم. داریم حرف میزنیم ولی توی عالم بالا به ما نمیگن پر حرف از یا وگو. در درونمون خاموشیم. از گرسنگی کیفیت سیری بگیریم. اینو دیگه چرت و پرت نگو دیگه. از گرسنگی کیفیت سیری بگیریم، از سیری کیفیت گرسنگی بگیریم. باور کنید میشه اینا. در گرسنگی یه کیف، ما فقط میخوایم سیر باشیم تا خوشحال باشیم. الان دیدین چقدر گرسنه ایم، افطار خوشحالیم. چقدر کیف داره. این خاطر گرسنگی قبلشه. اونم یه امکان سیره. من به خاطر لوبیا پلو روزه گرفتم بعضی وقتا. شب لوبیا پلو داشتیم کنم تا ظهر، خیلی فاصله است. سحر هم بخوریم که ما یه دونه برنج بخوریم شکمون میزنیم میریم. چیکار گفتم؟ سحری میخورم روزه میگیرم. برای رضای خدا نموده، برای کیف لوبیا پلو بوده روزه گرفتم. بیداری و نیمه شب و غنیمت بشماریم، ولی اگه خواب موندیم حالا دیگه عالم و آدم رو میخوایم به هم بکشیم. شب ساعت منو کی به هم زده؟ این بچه رو بیا اینجا ببینم. اما خوش به حال اونایی که بچه ندارن، نتونستم برای نماز شب باشم. اگه خواب مونیم دسترسی بیداری رو داشته باشیم. در حین کسب دنیا اهل دنیا نباشیم. کارمون رو بکنیم، پولمون هم دراریم، ولی اهل دنیا نباشیم. فکر نکنیم اگه مثلا متراژ خونمون رفت بالا شدیم اهل دنیا، یه مدل ماشینمون عوض کردیم شدیم اهل دنیا. چی کار کنیم؟ تشویق داریم میشین که بشنن. در یک کلمه چی کار کنیم دائما ذکر بشیم؟ ما دائما به این فکر میکنیم که یه چیزی در خارج باید تغییر کنه، یه روزی بشه که همه کارامونو دیگه انجام داده باشیم، بعد بریم یه گوشه بشینیم عبادت کنیم. نمیاد اون روز. چیزی در خارج نباید تغییر، خارج وجودمون. یعنی وقتی میشنویم دائم الذکر بودن نسبت به خیشتن موجب دائم الذکر بودن نسبت به الله تعالی میشود، اعصابمون خرد میشه، یاد معلم دینیامون میافتیم، وحشت میکنیم، احساسمون اینه که بار یه مسئولیت سنگینی گذاشتن رو دوش ما، توان پذیرششو نداریم. دیدین شبای قدر از قبلش هول شب قدر رو داریم. چی قراره بشه. خب این عربا خیلی خوبن، بعد از این فرهنگ اینا میگن عید رمضان، ما میخوایم از اول ماه رمضان تا شب سیوم گریه کنیم. ما یه مجالس هر جا میرفتیم هر شب گریه میکردن. ما به خدا فقط امیرالمومنین یه شب از دنیا رفته، کل ماه رمضان امیرالمومنین از دنیا نرفته. اون شبو عزاداری کن، گریه کن. دین اسلام دین گریه نیست، دین اسلام دین سیره. گریه هم یه بخشی از این سیره، یه جای گریه هم داره، ولی یه جاهای گریه هم داره. ما قوم گریه که نیستیم که. ما ماه رمضان برای اون مصیبتمون هم میگن عید رمضان، انقدر خوشحالن، بچه هاشون خوشحالن، خودشون خوشحالن، کلی کیف میکنن، ماه رمضان عید میگیرن. ما فکر میکنیم یه باری اومده رو دوشمون، توان پذیرش این جمله ها رو، دائم الذکر بودن نسبت به الله، خیشتن دائم الذکر بودن نسبت به الله تعالی است. وای. اما در این مسیر فقط لازمه یه قول بدیم. قول به صبر و استقامت در چرخه علم محمد. همین. تمام این سخنانی که شنیدین تفصیلی بود از این کلام کوتاه خداوند. من یه چیزی نوشتم، بعد رفتم المیزان نگاه کردم، دیدم عین اونو علامه طباطبایی گفته. تو دو تا صفحه پشت سر هم آوردم. و اون اینه: بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصل بالحق و تواصل بالصبر. من نوشتم این سوره خلاصه قرآن کریمه. مثلا المیزان رو بلافاصله بعدش پست کردم، علامه طباطبایی میگه این سوره خلاصه تمام قرآن کریم، تمام معارف قرآن تو این سوره است. همه انسان ها در خسارت هم به جز کسانی که در چرخه ایمان و عمل صالح هم و یکدیگر رو به حق و به صبر توصیه میکنن، چون این راه احتیاج به صبر داره. این داستان زندگی ما. ما هیچ چیزی در اختیارمون نیست جز چرخه ایمان و عمل صالح. لابلای اون چند تا جمله خیلی چیزها رو گفتم. داستان زندگی ما داستان سیره. ما نیومدیم تو این دنیا عبادت کنیم، اومدیم تو این دنیا عبادت هم بکنیم. ما نیومدیم تو این دنیا درس بخونیم، درس هم باید بخونیم. نیومدیم هم ظرف بشوریم، ولی یه وقتی ظرف هم باید بشوریم. نیومدیم بچه داری کنیم، ولی یه بخشی از زندگیمون رو باید بچه داری کنیم. ما اومدیم تو این دنیا که چیکار کنیم؟ اومدیم تو این دنیا که ظرف بشوریم و بچه داری کنیم و درس بخونیم و بخوریم و بخوابیم، مریض شیم، سالم بشیم. اینا رو اومدیم، همه اینا رو ما با هم اومدیم. هر کدوم از اینا یه قطعه از سیر ماست. اون موقعی که داریم درس نمیخونیم، داریم یه درس دیگه میخونیم. اون موقعی که داریم عبادت نمی کنیم، داریم یه عبادت دیگه می کنیم. اینه که میگم از عبادت نکردن تجربه عبادت بگیریم. عبادت نمی کنیم، داریم یه عبادت دیگه می کنیم. برای همین خداوند میگه تو ماه رمضان روزه‌دار خوابش عبادته، چون روزه‌دار به امر الهی داره کار میکنه. اونجا شما به امر الهی داری ظرف میشوری. خدا این زندگی رو طراحی کرده، شما رو مادر خلق کرده، امر خدا که حتما باید امر کنه، که شما رو هم پدر خلق کرده، داری کسب روزی میکنی، داری امر الهی انجام میدی. ما آمدیم تو این دنیا سیر کنیم. یه جای سیرمون تو خونه نشستنه، یه جای سیرمون از خونه بیرون اومدنه، یه جای سیرمون سخن گفتنه، یه جای سیرمون سکوت کردنه. ما تو هر کدوم از اینا یه تجربه باید بکنیم، یه چیزی رو باید تجربه کنیم. خودمون نباید به دست خودمون تجربه ها رو از خودمون سلب کنیم. و اینها تو چرخه ایمان و عمل صالح اتفاق میفته. و این کار چون سخته، چون دنیا سخته، زندگی و سیر سخته، یه جایی میبریم. مهمترین عنصر اینه که تمام تلاشمون این باشه که از مدار حق خارج نشیم تو زندگیمون و یکدیگر رو هم به حق توصیه کنیم و از عنصر صبر استفاده کنیم، یکدیگر رو به صبر توصیه کنیم. تمام سیر و سلوک در این سوره است. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شب دهمم تمام شد. ستاره دی دفرو بست و آرمید بیا شراب نو به رگهای شب دوی بیا ز دست به دامن شب عشق انتظارم ری گل سپید شکفت و سحر دمی بیا شهاب یاد تو در آسمان خاطر من پیاپی از همه سو خط زر کشی بیا ز بس نشستم و با شب حدیث غم گفتم ز قصه رنگ من و رنگ شب پرید بیا به وقت مرگم اگر تازه می کنی دیدار به هوش باش که هنگام آن رسید بیا به گام های کسان میبرم گمان که تویی دلم ز سینه برون شد ز بس تپید بیا نیامدی که فلک خوش خوش پروین داشت کنون که دست سحر دانه دانه چی بیا امید خاطر رسیمین دل شکسته تو مرا مخواه از این بیش ناامید و بیا ببینم یه دوتا بند بخونم شب آخر شما جواب میدین یا نه بر هم زنید یاران این بزم بی صفا را مجلس صفا ندارد بیار مجلس را بی شاهدی و شمعی هرگز مباد جمعی بی لال شور نبود
مرغان خوش نوارا بر دوست که باید برخیشتن نشاید، موسی صفت بیفکن از دست خود عصارا.
گفت من به عصام تکیه میکنم. گفت بندازین عصارو، اخلع بندازش.
موسی صفت بیفکن از دست خود عصارا، بیگانه باش از خیش و از خیشتن میندیش، جز آشنا نبیند دیدار آشنا را. پروانه وش ز آتش هرگز مشو مشوش، دانند اهل دانش عین بقا فنا را. داروی جهل خواهی مطلب ز پادشاهی، اقلیم معرفت را امروز اوست دارا. ای هر دل از تو خورم پشت و پناه عالم، ای هر دل از تو خورم پشت و پناه عالم، بنگرد و چار صدقم یک مشت بی نبار. ای رحمت الهی دریاب مفتقر را، شاها به یک نگاهی بنوازین یه دارا. شاها منم به عرش رسانم سریر فرز، مملوک آن جنابم و مسکین آن درم. گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر بر کف کنم این دل کجا برم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک الذی نلعظم العز لجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک و اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين.